آمریکایی اون چیزی که سالهاست مورد بحثه البته ریشش برمیگرده به میانه یه قرن نوزدهم و اینکه ما سرنوشت آسمانی مسئولیت آسمانی داریم که جهان رو رهبری بکنیم. وقتی این کشور ما بزرگترین قدرت تاریخ جهان هستیم و ما آموزگار جهانیان هستیم و رهبر جهان هستیم که ما کنترل کننده رعایت حقوق بشر در جهان و تغییر حقوق بشر و دموکراسی و آزادی هستیم و عملا هم در نقش ژاندارم جهان حضور داره و عمل میکنه، وقتی این مرتکب این داستان ها میشه، وقتی این ابوغریب ها رو داره با اون فاجعه که هنوز یاد جهانیان هست و باگرامی که در افغانستان هنوز در خاطره هست و این گزارشاتی که مأمور خود سیاهی میاد میده، این رو چه باید بکنه؟ وقتی اینجا کسی محاکمه نمیشه، وقتی اینجا کسی حتی کوچکترین اتهام بهش وارد نمیشه، اون وقت ما چگونه باید به اونچه که در کشور مثل ایران میگذره بنگریم؟ آیا ما با یک فاجعه بزرگ جهانی روبرو نیستیم؟ آیا ما با یک دیکتاتوری یونیورسال روبرو نیستیم؟ آیا ما با یک خفقان جهانی روبرو نیستیم؟ حالا برمیگردم به مسئله همین که دوباره در بارش حرف میزدم خاورمیانه.
بله،
وقتی این رویدادها رو میبینیم، اون چی که به ذهن من میرسه این هست که مسئله به شدت و بسیار عمیق‌تر از اونه که ما بیاییم در حد تصرف رمادی و پالویا بهش
دهیم. دقیقاً
در خیلی بزرگ به نظر میاد این ابوبکر بغدادی و باندشون یا ژنرال‌های از ارتش بعثی رفته به اونجا نبودن که اومدن مسئله نقض عهدنامه ساکس‌پیکو اعلام کردن. هیچ کدوم برنامه ای هست که عملا اون تقسیم بندی های برآمده از ساکس‌پیکو از بین بره. حالا یه خود روشن‌تر میگم.
مثل
که به نظر میاد کلمه خاورمیانه رو هم اشاره کردم، غربیا ساختن. قبل از غربیا کسی چیزی در جغرافیا تمام و بنیاتین جغرافیدانان رو نگاه بکنیم چیزی به نام خاور میانه وجود نداره. شما یاد گرفتیم میدلیست میدلیست و وقتی هم اینه میگیم منظور یک حدود و سغور جغرافیایی نیست، منظور یک فضاییست که تعدادی کشور در اینجا هستن که با اون طرف این خطی که ما کشیدیم فرق دارن، که اینا یه سرنوشت خاصی دارن، امتیازات خاصی دارن، مسائل خاصی دارن که اینها در باید در دست اربابان جهان باشه. ما با این فکت در ساخته روبرو هستیم که اینها منابع بیشترین 60% منابع هیدروکربن جهان در دست اینهاست و موقعیت سرگنجیشیشون بین شرق و غرب به شدت اهمیت داره. از اون کانال سوئز بگیریم بیاییم پایین تا خلیج فارس و دریای عمان، خب اینجا و ایران اینها رو که اسمش گذاشتیم خاورمیانه، حالا باید این رو به یه نوع دیگری باز تعریف بکنیم. گفتم اینجا
بله
باز تعریف
دقیقاً نمیتونی باید
من اینجاست که به شدت وقتی به اینجا میرسم واقعا دلم پر از نگرانی میشه. عادت نگرانی برای همه میلیون ها انسانی که در معرض این طرح ها قرار میگیرن و حق طبیعی منه که به ویژه تر نگران تره برای میهن خودم باشن. همه ملت ها هم این کار
میگیرن.
اون داستانی که من دارم میگیرم اینه که هیچ کدوم از اینا بنابرای همین اسنادی که چند تاش اشاره کردن دولت انگلیس اماشتیک داشتم یا آجو نکن این کار رو با خودمون داشتیم یعنی درست میکردیم. در 2012 وقتی قذافی رو با سرنگون کردیم انبارهای اصلی هنگفتی که دست ما افتاد با همکاری سیا اسرائیل ما اینا رو منتقل می‌کردیم به عراق و به سوریه، اینا رو می‌دادیم به اون جماعت که همراه با بهار عرب از راه‌های مسالمت آمیز اونجا نباید تغییری در قدرت به وجود بیاد که اگر چنین بشه تمام برنامه‌های ما به هم می‌خوره. ما به هر میگفتیم که بله عربستان و قطر به خاطر ترس از فروریختن رژیم‌هاشون سعی کردن که یه حرکتی بکنن، جلسات رو تشکیل دادن، اردن هم توش بوده، قطر رو بیرون کردن با بقیه امارات و بحرین دور هم جمع شدن که چه توکهی بریزیم که ریختن و مرچی رو از کار انداختن، کودتا رو انجام دادن در مصر و این سرکوب های هنگفت رو کردند که چیزی به یاد بهار عرب نیفته، دنبال دموکراسی خواهی در منطقه نگرده. اما حالا وقتی این شرایط نوین رو میبینیم، صفحه های جدیدی جلو چشم ما باز میشه، میبینیم نه خیلی مسئله خیلی فراتر از این بوده.
بله شدت.
حالا نگاه کنید ببینید حالا اون چیزی که به ذهن میرسه چیه. ما یه خاورمیانه‌ای داریم از این به بعد. تا حالا خاورمیانه این بوده که بخش قابل توجهش که به کشورهای عربی برمون میشه در دهه های گذشته بعد از 1948 اینها معمولا راست یا دروغ در شعار یا در عمل اینها ضدیت شماره یک با اسرائیل داشتن. یادمون هست که در همون حمله به عراق صدام چند تا موشک به اسرائیل پرتاب کرد. علاقه من بود که به عنوان سردار قادسیه بره اونجا رو پرتاب. یادمون هست که از ملک فیصل به بعد همه شاهان عربستان معمولا ادعا میکردن که ما آشتی ناپذیرترین خصم اسرائیل هستیم و باید این مسئله حل شد. حتی وقتی هم که فهد و بعد عبدالله خواستن میان ربی بکنن اون کنفرانس ریاض رو درست کردن، شرم و شیخ رو درست کردن و پلن عربستان رو مطرح کردن که این مسئله باید به نفع فلسطینی ها حل شه.
بله.
یادمون هست که در دهه‌های گذشته حساسیت ویژه‌ای در جهان عرب نسبت به فلسطینی ها می بود. وقتی که اتفاقی بلای سر اونها میمد که مرتب میمدن یاد ابراز احساسات از این طرف میشد، خشم نسبت به اسرائیل هر پی بالاتر و بالاتر میرفت. اما الان ما یک تحول عظیمی رو در جهان عرب شاهدیم و این یه خود جداتر از کل خاورمیانه به اشتباه میکنم. ببینید الان در تابستان گذشته که اون حمله های نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت بربنده شد، نگاه کنیم اینه چقدر اساسیت در جهان عرب به وجود اومد. این رگ عربی چقدر جنبید.
بله.
اون رگ عربی که در روزهای که سالهای که صدام به ایران حمله کرده بود خیلی جنبیده بود و سوریه تنها کشور عربی بود که کنار ایران بود. بعدیه یادمون هست که کویت عربستان 40 میلیارد دلار صدام داده بودن که ایران رو حتما بکوبه و داغون بکنه، ولی این رگ عربی این دفعه چه اتفاق نخورد؟ چه هیچ اتفاق نمیفته؟ چرا وقتی که روزنامه های گاردین، فرانکفورت آلگمین، نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا روزنامه های دیگه اعلام میکنن که ملاقات ها و همکاری های بین عربستان و اسرائیل وجود داشته و وجود داره، همکاری دارن میکنن، چه کسی نمیگذه؟ چه رفتی گفتی میشه که اینها دشمن مشترکی دارن هر دو دونا به نام ایران و شیعه؟ حتی خود رهبران فرضیه هم یا حاج و واج هم دهنشون باز مونده یا اینکه به نحوی ساکت کرده شدن. چه اتفاقی در جهان عرب داره میفته؟ داستان از چه قراره؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ خب اینا سوالاتیه که به ذهن همه میرسه.
بله به شدت. اگر ببینیم که همینطور که اشاره شد تو خبرها میخونیم سفیر عربستان و سفیر اسرائیل در این مدت سه بار با هم دیدار کردند اونم در رابطه با خطر ایران و اینکه دشمن مشترکه. یعنی انقدر ساده شده، انقدر مسئله نه که قبحش یا اون غیرت و رگ عربی که اصلا میبینیم به شدت افتخارآمیزم شده براشون بیانش. دیگه اون حالتی که یه کمی احساس شرم کنن نیست. یعنی خیلی دوست دارن مطرح بشه.
چه تغییری شده روانشناسی جهان عرب عوض شده همینه.
بله.
اگه یادمون باشه سالهای زیادی بود که اردنی ها یواشکی با اسرائیل تماس داشتن ولی همیشه یواشکی بود.
دقیقا.
ملک حسین یواشکی تماس میگیره. با توجه به جغرافی های اونجا که نگاه میکنه یه دونه پل هست، پل کوچک بین اسرائیل و اردن. و بهانه‌شون هم میتونست این باشه که ما احزار 12 ماه از اینجا آدم میاد رد میشه، فلسطینی های داخل
اردن
اسرائیل میاد،
اردن میرن،
حتی در فلسطینی های که به اردن زندگی میکنن. خب به این بهانه، ولی همه اینا مکتوم بود، همه اینا گفته نمیشود.
بله.
ولی حالا از سوی کشوری که خودش رو خواهد به منحرم این و شریفه این اعلام میکنه رهبر جهان اسلام و یکی از متعصب‌ترین کشورهای عربی در رابطه با مسئله فلسطین بوده، سریع همین میگن هیچ مشکلی هم ندارن و عملا اومدن تضاد آشتی ناپذیر با اسرائیل رو به راحتی برگی کردن و شیعه رو تشیع رو و ایران رو به جای اون تضاد گذاشتن و حالا تضاد آنتاگونیستی جهان عرب یا به عبارت دیگه جهان اسلام که با توجه به 90% یک میلیارد و 800 میلیون نفر سنی هستن الغا میشه که تضاد اصلی این 90% یک میلیارد و 800 میلیون نفر ایرانه. یه کشور بیرین خارج از اسلامی وجود داره که ما باید به هر نحوی شده این رو جلوش بگیریم، اگه نتونستیم از بین ببریم دست کم جلوش بگیریم. در این رابطه اش که هی مرتب میشنویم در رسانه های به خصوص غربی و عربی که صحبت از بازگشت به دوران صفوی است، بازگشت به امپراتوری ساسانی، بازگشت به امپراتوری هخامنشی. این کلمه امپراتوری فارس ها به امپراتوری ایرانی هی مرتب داره تکرار میشه. خب تاریخ میدونه که بعد صفویه بودن که اومدن و شیعه را به مذهب رسمی اعلام کردن و با عثمانی هم مرتب جنگی در عثمانی که اون زمان اعلام میکرد من خلیفه جهان اسلام هستن. اتفاقا همین لغوی که گفتم اولین بار سلطان سلیمان عثمانی خودش خادم الحرمین الشریفین اعلام کرد.
بله.
من خدمتگزار دو حرم شریف که یکیش مسجد یکی قبر پیغمبره، من خدمتگزار این دو حرم هستم، افتخارم اینه یعنی که من شاه اینجا هستم، من خدمتکار این دو حرم. خب حالا داستان چیه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ ببینید ژئوپلیتیک نو